تکال د حاجانو د پاره اسانتیا ورامسته.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
های عزیز سلام، احد عزیزاده هستم و برنامه صبحگاهی رادیو آشنا شما را خوش آمدید میگم. در آغاز برنامه توجه شما را به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرسانه جلب میکنم.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای امریکا را به توجه میرسانم. رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان با سرکوبی نمیتوانند ادعا کنند که زندگی افغانها را بهبود بخشیدند. رینا امیری گفته است طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، زمانی که نیمی از جمعیت در حال حذف شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب وجود دارد. اونا وقت شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که از طالبان میخوان تا فوراً جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگرانی را که با بی‌عدالتی های مشابه روبروان آزاد کنند. معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در یک سالگی حمله خونین بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل گفته است که این اداره در کنار همه کسانی است که در چنین حملات آسیب دیدند. در آخرین روز سپتامبر سال گذشته مرکز آموزشی کاج در دشت بچی کابل هدف حمله قرار گرفت که بر اساس آمار یوناما 54 کشته و 114 زخمی بر جای گذاشت. یوناما با نشر اعلامیه گفته است که قربانیان این حمله اکثرا زنان و دختران جوان هزاره بودند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد گفته است که همچنان به دادخواهی خود برای افغانستان ادامه می دهد که همه بتوانند بدون ترس زندگی کنند و عاملان خشونت ها پاسخگو باشند. در این حال جنبش زنان عدالت های افغانستان گفته است که در حالی که طالبان در دو سال گذشته هیچ صدای مخالفان و دیگران را نشنیدند و کسانی را که با آنان مخالفت و از این گروه انتقاد کرده زندانی، شکنجه و حتی کشتند. سفارت ایران در کابل از شرکت یک هیئت حکومت طالبان در کنفرانس بین‌المللی همبستگی اسلامی خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران خبر داده که این کنفرانس به روز یک شنبه دایر شده و تا عصر سه شنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرگزاری مهر در 37 کنفرانس بین‌المللی همبستگی اسلامی علمای اهل سنت و شیعه از فرانسه، سوریه، لبنان، مصر، مالزی، پاکستان، هند و شماری از کشورهای دیگر روی تأمین وحدت بین مسلمانان جهان، نزدیک ساختن علمای دینی و علمای معاصر و یافتن راه‌های حل مشکلات جهان اسلام گفتگو خواهند کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. مقام های پاکستانی میگویند که در حمله طالبان پاکستانی به یک پوسته پلیس در ایالت پنجاب یک پلیس یک شنبه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها در جریان درگیری شدید 2 مهاجم از پا درآورده شدند. عمران نواز سخنگوی پلیس مبارزه با تروریسم گفته است که به دنبال حمله در منطقه میانوالی نیروهای کمکی با پوسته محاصره شده رسیدند و افزوده است که 10 تا 12 مهاجم به این پوسته حمله کردند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله را پذیرفته است. از سوی هم یک گزارش تازه که روز شنبه نشر شد نشان می‌دهد که حملات تندروان در پاکستان افزایش یافته و در 9 ماه اول سال جاری جان بیش از 700 تن از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را گرفته است. مرکز به ادامه گفته است که شمار تلفات ناشی از حملات تروریستی در سال جاری در مقایسه با سال 2022 حدود 19% افزایش یافت و 92% این تلفات در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا به میان آمده است. مقامات وزارت داخلی ترکیه اول ماه اکتبر گفتند که در حمله انتحاری که در مقابل اداره عمومی امنیت این وزارت و در نزدیکی مقر پارلمان صورت گرفت 2 مهاجم کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. علی لیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حمله 2 نفر دخیل بودند، یکی از تروریست ها خود را منفجر کرد و تروریست دیگر در گلوله باری متقابل توسط نیروهای امنیتی از پا درآمد. مسئولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروه بر عهده نگرفته است، اما در گذشته تندروان کرد و گروه داعش حملات مشابهی را در ترکیه انجام دادند. یالمز تونگ وزیر عدلیه ترکیه گفته است که تحقیقات در مورد این حمله تروریستی آغاز شده است. عبدالیمین رئیس جمهور سابق مالدیو در زندان به حبس خانگی منتقل شد تا به وعده انتخاباتی نامزد حزب خود که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود عمل کند. یمین در دوران ریاست جمهوری خود از سال 2013 تا 2018 به دلیل رشوه‌خواری و پولشویی محکوم به حبس است. به درخواست رئیس جمهور منتخب محمد معز، ابراهیم محمد صالح رئیس جمهور مستعفی دستور انتقال وی را صادر کرده است. معز پس از کسب 54.4% آرای روز شنبه در 17 نوامبر سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. مت گیتس نماینده محافظه‌کار جمهوری‌خواه کانگرس از فلوریدا با برنامه‌های گفتگوی خبری گفت که او این هفته تلاش خواهد کرد تا کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان رهبر اکثریت محدود جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را برکنار کند. پس از آن صورت می‌گیرد که مک‌کارتی در یک تغییر عمده روز شنبه از یک بلاک تقریبا متفق القول از قانون‌گذاران دموکرات مخالف در رای دادن به جلوگیری از تعطیلی جزئی دولت استقبال کرد. مقامات اسپانیا یک شنبه اعلام کردند که در پی وقوع آتش سوزی در یک کلب شبانه دست کم 13 نفر جان باختند. مقامات افزودند که احتمال دارد شمار قربانیان این حادثه در حال افزایش یابد که شماری از افراد موجود در این کلب ناپدیدند. مقامات گفتند که تلاش برای یافتن ناپدید شدگان جریان دارد. اداره خدمات اضطراری اسپانیا در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که مامورین اطفایه در محل آتش سوزی با عملیات جستجو ادامه می دهند و همچنان احتمال یافتن قربانیان بیشتر را رد نکردند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه فرمایین به گزارش هایی که دی برنامه بر شما برگزیدیم. اولین گزارش ای برنامه را از همکارم نجیب خلیل میشنوین. پناهجویان ارمنی به خروج از ناگورنو-قره‌باخ به صوب ارمنستان ادامه میدهند. از روز دوشنبه گذشته تا کنون بیش از نیمی از جمعیت این منطقه تخلیه شدند. تازه واردان میگویند که جاده های پشت سرشان تا 100 کیلومتر مملو از مردم است که آنجا را ترک میکنند. توجه فرمایید به گزارش.
پناهندگانی که از منطقه ناگورنو-قره‌باخ می آیند در مرکز شهر گوریس ارمنستان کمک های بشر دوستانه مانند غذا یا کمپل دریافت می کنند. از روز دوشنبه بیش از نیمی از جمعیت ارمنی های ناگورنو-قره‌باخ به ارمنستان پناه آوردند. تعداد آنها در حال حاضر بیشتر از آن است که حکومت ارمنستان گفته است که آماده میزبانی آنها می باشد. خانواده ها می گویند که خشونت ها در منطقه آنها بسیار مخرب تر از جنگ های 3 سال پیش بوده است. 100 نفر در نبرد های این ماه جان باختند و خانواده هایی که در جنگ سال 2020 باقی ماندن برای حفظ جان خود فرار می کنند. مریم پتروسیان پناهنده ناگورنو-قره‌باخ می گوید
ما گلوله باری رو دود را می دیدیم، خیلی نزدیک بود. قبلا در سال 2020 از سرحدات گلوله باری می کردند. این بار صدا انقدر نزدیک بود که ترسیده بودیم.
در اواسط ماه سپتامبر پس از 10 سال جنگ آذربایجان به سرعت کنترل تمام ناگورنو-قره‌باخ را به دست آورد. جمهوری خودخوانده‌ای که در داخل مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته آذربایجان قرار دارد. 9 ماه قبل از پیروزی آنها راه منطقه به ارمنستان بسته بود. ساکنانی که فرار کردند میگویند ظرف چند ماه مغازه ها خالی شد و مردم با گرسنگی مواجه شدند. مریم میگوید
ما 3-4 روز در صف ایستادیم و گاهی حتی 200 گرم نان هم به ما نمی رسید و اگر می رسید غیر قابل خوردن بود، اما مجبور می شدیم آن را بخوریم تا گرسنگی نکشیم.
مریم میگوید والدینش در آنجا ماندند تا پسر کاکایش را که در جنگ کشته شده بود دفن کنند، اما اکنون در راه ارمنستان هستند. در منطقه سرحدی امدادگران با ورود خانواده ها به ارمنستان غذا، آب و برخی خدمات را ارائه می دهند. اما بسیاری از خانواده ها می گویند که امکانات موجود برای پناهندگان پر است و به نظر نمی رسد گروه های امدادی برای میزبانی از 10,000 نفر دیگر که انتظار می رود تا چند روز آینده وارد شوند آماده باشند.
کریم بنان استاد حقوق بین المللی در دانشگاه میشیگان و مدافع حقوق زنان میگه که با تأسف رفتار حکومت طالبان با زنان نوع پیشرفته اپارتاید جنسی است و اونا به طور سیستماتیک زنان را مورد تبعیض قرار دادند و نه تنها تبعیض بلکه این مسئله یکی از روش‌های حکومت داری آنها شده. خانم بنان در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد این که چرا طالبان بدون توجه به اعلامیه‌های مجمع عمومی شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان افغان آن را مسائل داخلی و کوچک قلمداد کردن چنین توضیح داد.
Well, I think that kind of a statement suggesting that issues.
به نظرم نشه چنین اعلامیه از جانب طالبان نشان می‌دهد که آنها به حقوق بشر و تحصیل و کار زنان به عنوان مسائل اندک و کوچک توجه نمی‌کنند. اما این مسئله نصف نفوس افغانستان است، بر اساسات حقوق بشر تأثیر دارد. فکر می‌کنم نشان می‌دهد که سرکوب سیستماتیک زنان نه تنها یک رفتار آنهاست، بلکه جزء ایدئولوژی و فلسفه طالبان است و در واقعیت آنها به این مسائل با عنوان پرسش های اندک نگاه می کنند. این اظهارات آنها باید برای جامعه جهانی این پیام را برساند که در برابر آن موقف قوی تر اتخاذ کند.
شما زیاد فعالین و مدافعین حقوق زنان افغان از جامعه جهانی خواستند تا رفتار طالبان و بانوان آپارتاید یا انقسام جنسیتی در افغانستان به رسمیت بشناسند. شما معتقد هستید که همچون وضعیت در حاکمیت طالبان اتفاق می افتد؟
Absolutely. I say that Taliban controlled Afghanistan is
یقیناً که این کار می شود. با تأسف که رفتار حکومت طالبان با زنان نوع پیشرفته اپارتاید جنسیتی است. کاری که آنها کردند به طور سیستماتیک زنان را مورد تبعیض قرار دادند و نه تنها تبعیض، بلکه این مسئله یکی از بنیادهای روش حکومتداری آنها شده است. آنها زنان را از همه جا بیرون کردند و با عنوان زن با آنها رفتار نمی کنند. به همین دلیل مدافعان حقوق زنان می گویند ما را مانند مردان انسان حساب نمی کنند و وضعیت مشابه رفتار با سیاه‌پوستان در افریقای جنوبی بود که قبلا سفیدپوست‌ها این کار را می‌کردند. به طور واضح انقسام جنسیتی است و باید بگویم فعالین حقوق بشر افغان به طور واضح و علنی از جامعه جهانی خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در کشورشان به خاطر رفتار طالبان با زنان شدند. اخیراً اعتصاب غذایی شمار از مدافعان حقوق زن توجه ام را جلب کرد و این یکی از خواسته های آنها بود. پیام اصلی من به جامعه جهانی این بود که به صدای مدافعان حقوق بشر و زنان افغان گوش دهند، بخاطر که از زمانی که طالبان روی کار آمدند اقدام عملی صورت نگرفته است و فقط به طور واکنشی رفتار طالبان تقبیح شده است. این طور کارساز نیست، باید یک چارچوب مناسب برای آن در نظر گرفته شود.
سازمان ملل متحد از ازای خود خواسته است تا کد انقسام یا آپارتاید جنسیتی را بپذیرند. برای شما یا کشورهای عضوی مسئله را خواهند پذیرفت؟
So I was very pleased to see the very strong.
من بسیار خوشحال شدم که اعلامیه‌های قوی منتشر شد که شامل اعلامیه رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد بود و خواست تا عبارت آپارتاید جنسیتی به طور مشخص در قانون بین المللی گنجانیده شود. من هم در اظهاراتم در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتم که تبلیغات جهانی بر آن انداخته شود و از اعضای ملل متحد خواستم تا نظریه آپارتاید جنسیتی را اساساً به عنوان یک از جرایم علیه بشریت در سیستم ملل متحد در نظر گیرند. امیدوارم این کار در ماه دسامبر که میاد تعیین شده برای دریافت اظهار نظر کشورها در مورد این کنونسیون است صورت گیرد. با آن هم خرسند هستم که شمار از مدافعان حقوق بشر افغانستان و زنان افغان رهبری تبلیغات در سطح جهان را به دوش گرفتند. باید بگویم پیش از این که رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان به حیث آپارتاید جنسی چارچوب قانونی را به خود بگیرد، ما می توانیم از چارچوب آپارتاید جنسیتی به اساس قانون آپارتاید که میراث قرن 20 است و روی آپارتاید نژادی تمرکز دارد برای این عمل استفاده کنیم.
به نظر شما ملل متحد چی گزینه‌ای برای وارد کردن فشار بر طالبان دارد تا سیاست‌های فشار بر زنان را بررسی کنند و بخصوص با توجه به اینکه اعضای ملل متحد خواهان دسترسی زنان افغان به تحصیل و کار هستند؟
One of the frustrating things that we're seeing is at the international.
چیزی که نگران کننده است این است که برخی از کشورها در سطح بین المللی، برخی رهبران کشورهای عضو ملل متحد میگویند که ما گزینه یا امتیاز بر طالبان نداریم. مطمئن نیستم این مسئله واقعیت داشته باشد. فکر میکنم زیاده روی میکنند. به نظر ما چی اهمیت دارد این است که خواسته های طالبان را بررسی کنند. برایم قابل درک است که نظریات وجود دارد، اما باید با طالبان از روی احتیاط پیش بروند، به خاطر که آنها میخوان در سطح بین المللی مشروعیت حاصل کنند و میخوان به سطح بین المللی سفر کنند و واضح است که میخوان کرسی ملل متحد را به دست بیاورند. کم از کم تا زمانی که طالبان روش آپارتاید یا انقسام جنسیتی را پیش میبرند، نباید هیچ یک از خواسته های آنها پذیرفته شود. برای آنها کرسی در سازمان ملل متحد به عنوان نماینده آنها وجود نداشته باشد، به خاطر که در تخطی با اساسات ملل متحد قرار میگیرد. به خصوص یک از حقوق بشر که در منشور ملل متحد درج شده است، عدم تبعیض است، به شمول تبعیض به اساس جنس. اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعا این مسئله را تایید میکند که مرد و زن دارای حقوق مساوی هستند. در صورتی که یک حکومت که به طور سیستماتیک از این اصول تخطی کند، جای در ملل متحد ندارد.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده همچنان مصمم به تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 است. ایزابل کولمن، معاون رئیس اداره توسعه بین المللی ایالات متحده، در کنفرانس توجیهی اخیر در مرکز مطبوعاتی خارجی نیویورک به طیف از مسائل مهم حیاتی پرداخت و بر اهمیت تعهد ایالات متحده برای رسیدگی به بحرانهای انسانی تاکید کرد. خانم کلمن گفت اداره USAID یک کمک 247 میلیون دلاری اضافی و کمک‌های بشردوستانه برای 10 سال به کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای رفع نیازهای فوری آن جمعیت‌های آسیب‌پذیر فراهم می‌سازد. کلمن معاون اداره USAID گفت ایالات متحده همچنان بزرگترین کمک کننده به افغانستان است و تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های ارائه شده مستقیماً به مردم افغانستان می‌رسد. وی گفت ما در این زمینه با مشکلات روبرو بوده‌ایم. ما برخی از مداخلات کمکی توسط اعضای طالبان را داشته‌ایم، اما در این موارد نهایی عملکرد خود را توضیح دادیم و اینکه کمک‌های ما باید مستقیماً به مستحقین ارسال شود و اگر نتوانستیم به آن دست یابیم، کمک‌های خود را در آن موارد خاص متوقف کرده‌ایم. USAID بخش از تلاش‌هایش را برای کمک به افراد آسیب دیده از مشکلات ناشی از تغییر آب و هوا، از جمله افزایش خطرات طبیعی و ناامنی غذایی، از طریق ترویج انرژی پاک و استراتژی‌های برای تقویت انعطاف‌پذیری و سیستم‌های هوشدار اولیه اختصاص داده است. خانم کلمن گفت ما سالانه میلیون‌ها دلار برای تحقیق برای پیشرفته‌ترین بذرها کمک می‌کنیم تا کشاورزان بتوانند آخرین فناوری را در اختیار داشته باشند و قادر باشند محصولاتی را که در برابر آفات و اراضی خشک شده رشد می‌دهند تا به تغییرات اقلیمی محیط و اطرافشان پاسخ دهند. ایالات متحده همچنان متعهد به رسیدگی به بحران‌های بشردوستانه جهانی، حمایت از توسعه پایدار و همکاری با کشورهای سراسر جهان است برای پایان دادن به گرسنگی و ترویج جامعه جهانی، همچنان متعهد باقی میماند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، گفته که طالبان بدون رعایت حقوق افغانها انتظار نداشته باشند که بخشی از جامعه جهانی شوند. فوزیه احسان، مصاحبه با دکتر آصف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه انجام داده که اینک تقدیم میشه.
مبلغ صاحب بسیار زیاد تشکر میکنم از وقتتان. شما در جریان هستین که در اجلاس فرمت مسکو البته شرکت کننده ها خواهان حکومت فراگیر شدند در افغانستان. از طرف دیگر نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر گفته که بدون رعایت حقوق بشر و حقوق زنان طالبا انتظار شمولیت در جامعه جهانی را نداشته باشند. سوال ما است که مشکل اساسی افغانستان چیز نقض گسترده حقوق بشر و یا نبود یک حکومت فراگیر به نظر شما؟
من فکر میکنم که اساسا سیستم طالبانی به هیچ عنوان قابلیت تطبیق عدالت را نداره، قابلیت آوردن صلح را در افغانستان نداره، قابلیت همه شمول بودن را نداره. من تعجبی را که از دنیا دارم این هست که توقع داره که سیستم طالبانی همه شمول باشه. من تعجبی را که از دنیا دارم این هست که توقع دارم که سیستم طالبانی نقض حقوق بشر نکنه. نظام طالبانی مبتنی بر نقض حقوق انسان ها هست به دلیل قرائتی که طالبان داره، خودش تبعیض‌زا هست. در نظام و تفکر طالبانی زن اصلا جایگاهی نداره، مذاهب دیگر جایگاهی نداره، قومیت های دیگر جایگاهی نداره. شما چطور از یک چنین سیستم بسته و ستم سالاری که بدترین سیستم های 130 سال پسین افغانستان میتونه باشه و تمام ایده های تمامیت خواهانه خودش را در قالب دین بر مردم افغانستان تحمیل میکنه؟ انتظار آمدن عدالت، حقوق بشر، رعایت حقوق زن. این سیستم در درون خودش متضاد با عدالت هست، متضاد با صلح هست، متضاد با همشمول بودن هست.
و پس از صحبت‌های شما معلوم میشه که نبود یک حکومت یا سیستم یا رژیم جوابده در افغانستان مشکل است. مشکل با ایجاد چنین سیستم حل میشه، نه با رسیدگی به نقض حقوق بشر؟
یقیناً این گونه هست. مشکل تاریخی افغانستان نبود به اصطلاح ساختار مبتنی بر واقعیت های افغانستان، ساختاری که بتانه در جامعه افغانستان عدالت واقعی را تأمین بکنه، ساختاری که بتانه در جامعه افغانستان حقوق تمام انسان ها را محترم بشماره بوده. این ساختار همیشه متمرکز بوده به نفع یک عده و بقیه را تمام ارزش های آن یک عده بر تمام مردم افغانستان به نام ارزش های ملی تحمیل شده و اینو مردم افغانستان بارها صدایشان را برآورده که در جامعه متنوع کثیرالملیتی و کثیرالمذهبی افغانستان شما نمیتونید ساختارهای پوسیده خودتان را به نام ساختارهای ملی بر ما تحمیل بکنید. بنابراین من فکر میکنم که جامعه بین الملل باید به این نتیجه رسیده باشه که طالبانیزم، ساختارهای تقومیتی، ساختارهای به اصطلاح مبتنی بر منافع بخشی از مردمان افغانستان نمیتانه اساسا حامل پیام صلح باشه. اینها اگر واقعا جامعه بین الملل به فکری هست که در افغانستان صلح بیاید، ثبات بیاید، باید از اساس به فکر ایجاد یک ساختار با حضور تمام مردم و سیاست مداران افغانستان باشه که این به اصطلاح نیازمندی تاریخی ما هست.
با در نظر داشت عدم انعطاف پذیری طالبان، شما صحبت های آقای متقی را در اجلاس فرمت مسکو هم شنیدین، آیا چنین سیستم را در افغانستان شکل گیریش انتظار دارین شما؟
ایجاد حکومت عدالت گستر و فراگیر با مدیریت طالبان، این یک تناقض آشکار هست، این یک پارادوکس بسیار خنددار هست. متاسفانه کسایی که طالبان را تطهیر کردن، سفید نمایی کردن، به جامعه بین المللی این گونه فهماندن که این طالبان با طالبان قبلی فرق کرده، منعطف هست و حاضر هست که با بقیه در یک ساختار مشترک شرکت بکنه. اما واقعیت این هست که طالبانیزم مبتنی بر تکخوری قدرت، مبتنی بر هژمونی قومی با توجیه دینی هستند و بنابراین شما به هیچ عنوان جامعه بین المللی باید درک کرده باشه که طالبان هیچ کدام از این خواسته ها را عملی نخواهد کرد و اساساً روح طالبانیزم با این خواسته ها منافات داره. تنها یک چیز میتونه در افغانستان ثبات بیاره، بالانس نظامی و قدرت هست. بنابراین باید دنیا فکر بکنه که چطور میتونه در مقابل طالبان یک بالانس قدرت و بالانس نظامی ایجاد بکنه تا مجبور شود که طالبان و کسانی را که از نشنالیستا در پشت طالبان قرار داره به یک عدالت تن بدن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. فیلو بوباچی روزنامه‌نگار نایجیریایی سالهاست که اقدامات گروه روسی واگنر را در افریقا بررسی کرده. این یک کار ضربتی است که با آزمون‌های تعام می باشد. کریستینا کسیدیو سمیت خبرنگار صدای امریکا گزارش در این رابطه داره که عبدالواجد عادل او را بر شما پیشکش میکنه.
فیلیپ اوباجی به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیقی در نایجیریا در طول سالها مطالب زیاده از جمله گروه های افراطی، قاچاق انسان و سوء استفاده از آزادی های مدنی را تحت پوشش قرار داده است. اما یکی از موضوعاتی که همانا گروه واگنر روسیه در غرب افریقا است، واقعا توجه این خبرنگار دیلی بیست را به خود جلب کرد.
حتی با مرگ بنیانگذاران یوگنی پریگوژین هنوز چیزهای زیاده در اطراف این گروه وجود دارد که ما در مورد آنها صحبت نکرده ایم که باید با جهانیان بگوییم.
اوباجی گزارش خود را در مورد سازمان اجیر واگنر از طریق کمک مخارج گزارش دهی جیم هوک که توسط مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعطا می شود ادامه خواهد داد. این مرکز در اواخر سپتامبر در واشنگتن از اوباجی و سایر روزنامه‌نگاران تقدیر کرد. الیسان گراسام مدیر برنامه مرکز بین‌المللی برای ژورنالیستان است.
بنابراین این روزنامه‌نگاران روی کارت‌های متفاوت برای گفتن حکایات واقعاً جالب دارند. اغلب در مورد جوامعی که در رسانه‌های معمولی پوشش داده نمی‌شود.
علاقه اوباجی به گروه واگنر در سال 2018 آغاز شد، زمانی که 3 روزنامه‌نگار روسی در جاده دورافتاده در جمهوری افریقای مرکزی کشته شدند. این 3 نفر در حال بررسی فعالیت‌های قراردادیان نظامی روسیه در این منطقه بودند. فیلیپ اوباجی می‌خواست در مورد گروه واگنر بیشتر بداند.
من واقعا میخواستم بدانم این گروه دقیقا در آن کشور چه میکرد و بنابراین به همین دلیل است که من علاقه پیدا کردم و هر بار که سوال میکنم همیشه سوال دیگر برای پرسیدن وجود دارد، زیرا پاسخهایی دریافت میکنم که واقعا خلاهای در بین آنها ایجاد میکند.
اما پوشش چنین موضوعات با خطرات توأم است.
3 روسی جورنالیست went to investigate and then they got killed.
3 خبرنگار روسی برای تحقیق رفتند و سپس کشته شدند. روزنامه‌نگاران محلی تلاش خواهند کرد درباره گروه واگنر تحقیق کنند، سوال‌های بپرسند و ناپدید شوند و یا به نفع هدف نیروهای دولتی واگنر قرار گیرند.
سازمان غیر انتفاعی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون سرحد جمهوری افریقای مرکزی را محل خطرناک توصیف می‌کند، جایی که روزنامه‌نگاران اغلباً هدف تهدید و خشونت هستند و تحت فشار گروه‌های مسلح و مقامات قرار دارند. فیلیپ اوباجی به ادامه می‌گوید:
That coverage is hardly there in the country because of fear.
به دلیل ترس پوشش خبری با سختی در کشور وجود دارد. بله، اما روزنامه‌نگاران شجاع محلی سعی می‌کنند به طور ناشناس با رسانه‌های خارجی همکاری کنند تا به انتشار این موضوعات کمک کرده باشند.
با توجه به ترس بسیاری از روزنامه‌نگاران از پوشش موضوعات حساس و منابعی که می‌ترسند ثبت نام کنند، گزارش در مورد گروه‌های مانند واگنر دشوار است. از این لحاظ کمک دریافت شده از سوی اوباجی برای پوشش موضوعات دشوار مفید بوده می تواند. الیسم گراسام از مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این مورد می گوید:
It is a really interconnected and global society and what happens in Africa.
این یک جامعه واقعا به هم پیوسته و جهانی است و آنچه در افریقا یا آنچه در امریکای جنوبی رخ می‌دهد پیامدهای را بر نحوه عملکرد ما و آنچه برای حمایت از آن انتخاب می‌کنیم و اینکه چگونه می‌خواهیم به عنوان یک جامعه جهانی پیش برویم دارد.
پس از بازدید کوتاه خود از واشنگتن، اوباجی به نایجیریا باز می‌گردد تا کار خود را بر روی یک پروژه طولانی با تمرکز بر گروه واگنر ادامه دهد.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا ده همینجا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشن. روز خوشی برتون آرزو میکنم.